بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 297، شنبه 27/11/97.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عملی که از سال گذشته شروع کردیم، بحث عمل مطلق مطرح شد. ابتدا توضیح دادیم خب نفس این عمل مطلق که شامل اعتقاد و عمل خاص میشه مجموعاً، که در فضای مثبتش ایمان و عمل صالح میشه، اینا چه تأثیری در جان داره، که یکی از بحثای عرفان در وادی عمل حساب میشه، به دلیل اینکه تو فضای باطنیست این صحبت، سوال سر این سو نیست، صحبت از اون سوست که در جان چه اثری داره، در باطن چه اثری داره. این بحثی بود که اولین بحثی بود که کردیم، توضیح داد. دومین بحث، اینقدر که ذهنم هست، بحث گستره عمل بود، عمل مطلق. اونم توضیح دادیم و توضیح دادیم حیطه‌های فراوان باطنی داره که باعث شد ما این بحث گستره عمل رو مطرح کنیم که چشم و گوشمون باز بشه. اینم عرض کرد. بعد از اون رسیدیم به عمل خاص در برابر ایمان، در برابر اعتقاد، که چه نسبتی با هم دارن، نسبت رو توضیح دادیم. و پس از اون یه بحثی رو مطرح کردیم که تاکنون درگیرش بودیم و اون مسئله روح عمل بود. عمل خاص چگونه شرافت پیدا میکنه، برتر میشه، بیشتر ارزش پیدا میکنه، گاهی ظاهر عمل یکسانه، چی باعث میشه که اینقدر فرق داره دیه عمل با اون عمل، با اینکه ظاهرشون یکسانه. گفتیم به روح عمله، روح عمل هم توضیح دادیم در جلسات قبل که عمدتاً موضوع جلسات پیشین ما بود. تمام شد. حالا یه بحث بعدی داریم شروع میکنم. بحث بعدی جرح و تعدیل اعمال هست به لحاظ باطن، که حالا میخوام وارد بشم و بحث مهمی هم هست تو بحثای سلوکی، تو بحثای اصلاح حل و فصل حقایق اصلاح خاص، حتی بر اساس او دستوراتی که میدن چجوری تنظیم بشه انسان، همه اینا زیر سر این نوع بحث جرح و تعدیل اعمال به لحاظ باطن. از یک جهت باز با تذکر بدم این بحث میتونه با یک منظر بحث عمل مطلق باشه. اینجا اینی که داریم میگیم عمل مطلق یعنی چی؟ یعنی چه اعتقاد، جر و تعدیل اعمال، اعمال مطلق. عمل مطلق چجوریه؟ خواه ایمان باشه، خواه عمل صالح، خواه کفر باشه، خواه عمل طالح، هرچی. جر و تعدیل هایی که میکنن چیه؟ این اصل بحث میتونه مطلقه، ولی نوعا ما این بحث رو عمدتا تو بحث های عمل خاص استفاده میکنیم، وگرنه این بحث بحث عامیست. لذا در اسنای بحث اگر یه دفعه دیدید ما گاهی داریم مثال هایی میزنید، یه دفعه میره تو فضای عمل مطلق، شما سخت نگیرید این بحثی که داریم میکنیم، که حالا وارد میشیم مشخص میشه این جر و تعدیل اعمال که گفته میشه به صورت مطلق چجوری هست و تو مثال ها انشالله آهسته آهسته خودشون شد. این بحثی که میخوام وارد بشیم باید اول مقدمه ای بگیریم. مقدمه ای که بنده میخوام الان وارد بشم بحث مزاج معنویه در برابر این مزاج مادی که باهاش آشناییم. درد میخوایم مزاج، بافت معنوی و مزاج معنوی در برابر مزاج مادی. ببینید تو بحثای فلسفی این که عناصر با هم ترکیب میشن دیگه مزاج جدیدی پدید میاد، و مزاج مادی رو خیلی خوش توضیح دادن، ترکیبات که میشه و چیز جدیدی که پدید میاد. درد میخوایم تو بحث‌های قدیم مثلا میگفتن عناصر چهارگانه با هم یه ترکیبی شده مزاج معدنی، شده مزاج به اصطلاح نباتی شده مزاج حیوانی، از این توضیحاتی که آیان دارد که بحث مزاج مادیه، یعنی ترکیبات عنصری و عناصر با هم ترکیب میشن و تفاعلی که به حسب کیفیات اربعه صورت میگیره و اون توضیحات آقایون. حالا من الان قسمی نیست که اون طرح قدیمی رو بگم، اجالتا بحث مزاج پذیرفته شده، یک نوع ترکیب جدید مادی است که پدید میاد، ترکیب شیمیایی جدید هم حتی بخواد بگیر معنا داره، بافت جدیدی روبرو میشه. الان تو بحث‌های جدید مثلا میگن هیدروژن با اکسیژن شده آب، یه چیز جدیدی شده، بافت جدیدی پیدا کرد و مزاج جدیدی پیدا. این بحث است. البته لفظ مزاج و این ادبیات مخصوص بحث‌های قدیم، ولی اصلش همون یک بافت جدید، یک چیز جدید، یک پدیده جدید، شکل‌گیری از اجزای پیشینی که با هم جمع شده به این شکل درام. این رو ما در مزاج مادی میفهمیم. آیونی بحث فلسفی خوندن میدونن بحث مزاج مادی به چه معنی است. ولی تو سخن آیون و عرفای صحبتی هم هست به اسم مزاج معنوی. این رو مثلا قیصری توی فصوص مطرح کرده، شرح فصوصش مطرح کرده، مزاج معنوی. همچنان که صحبت مزاج عدل مادیه، ایشون مزاج عدل معنوی را مطرح کرده. مثلا مزاج معنوی، مزاج معنوی یعنی این روح ما تمام چیزایی که تو روح میره قرار میگیره جزء روح میشه. حالا من اینا تعبیرها رو اگر زیاد به صورت دقیق فنی نمیخوام بگم اشکال نداره، میخوام اصل حرف رو متوجه بشیم. تمام اون چیزایی که میره جزو روح میشه، در روح قرار میگیره، مجموعی میشه و معجونی میشه و یک چیز جدیدی پدید میاد به اسم مزاج معنوی. لفظ معنوی به کار میبریم با معنای عام به کار میبریم، یعنی چه خوب چه بد. نه معنوی یعنی به اصطلاح چیزای خوب، ترکیباتی که در جان میشینه، مثلا خلق سیه غضبی که در ما نشسته، اومده نشسته، از یک طرف هم جود هم داریم، هم جود و سخا داریم، هم این مثلا بدخلقی هم داریم، این دو با هم جمع شده یک ترکیب، یه معجونی میشه. ما اینو میگیم مزاج معنوی. باز از چی عرض میکنم؟ بس مزاج معنوی یعنی هر آنچه که در روح می نشینه جزء روح میشه، بلکه خود روح میشه. اون چه که ما عنوان میدیم ملکات جانه، در جان نشست خوی معجونی میشه. مگه ما فقط قرار فقط جود و سخا داشته باشیم؟ چیزای دیگر هم داریم دیگه، انواع چیزاست در ما میشینه. اونایی که میشینه معجونی میشه، این معجون رو چی میگن؟ به اسلام میگن یک مزاج جدید پدید آمد. باز هستم چهت میکنم، معجون، معجونی که پیدا میشه، بافت ویژه‌ای پیدا میکنه. بعضیا نگاه کنید مثلا خوشخلقه ولی شهوت هم داره، کنارش هم چی داره؟ به اصطلاح جود و سخا داره. این طرف به اصطلاح کمی تکبر هم داره. یه هم چیزایی ببینید چیزی در میاد، یه مجنون، یه مجنون نیست. لذا اینو ما تعبیر میکنیم به اصطلاح یک مزاج معنوی. خب میدونید لیس للانسان الا ما سعا، هر کاری که انسان انجام داد جزء جانش قرار گرفت، جزء جان شد. اگر کسی بخواد نگاه کنه چجوری در میاد؟ درست مثل این که ما این دست و پا و این اعضا و جواره یک شکل ویژه‌ای پیدا کرده، الان می‌بینید یه شکل ویژه‌ای، این صورت این شکل ویژه‌ای است. الان نگاه کنید هر کسی یه شکل ویژه‌ای داره این صورت، به خاطر اینکه نوع قرار گرفتن ابرو و نوع قرار گرفتن چشم و همین بی هم شد داشته باشیم همین رو، ولی چیه که باعث میشه یکی یک شکل دیگه در میاد؟ نوع قرار گرفتنشون، نوع ترتیبشون اینجوریه. دارم مثال میزنم. خب همین حرف تو جان هم اینجوریه. میشه اصلا گفت آقا الان او در چه وضعیتی است؟ ما داشتم اون به مزاج روحانی. مثلا در مورد انبیا چجوریه؟ میگن هر 75 سپاه عقل را در خود پیاده کردن، یک بافت ویژه ایجاد میکنن در خودش، همش خوش. ولی در قرآن کریم میگه خلت و عملا صالحا و آخر سیئا. اینه چجوری معنا میکنه؟ آمیختن عمل صالح و سیئه رو با هم، این چی کار داره میکنه؟ یک بافت دیگه. بعضیش هم چی؟ همش بد. اصلا بگید هر خلق بد
او اصلا طرفدار هر خلق بده، طرفدار چی؟ تمام جانش اینجوری شد. خب این میشه مثلا شیطان محض. او اونجور، انبیا اونجور، بعضی همین بسط بین بین، هر کسی شکلی است. و کسانی هم که دارن سلوک میکنن دارن چی کار میکنن؟ مزاج معنویشون رو شکل میدند، کارهای سلوک و کارهای عرفانی میکنن شکل. این بحث مزاج معنوی در سطح نیست، در عمقه، در باطنه، لذا جزء بحثای عرفانیه. دقت کنه، یعنی بنده الان به بحثای صورت گاهی من میگم آقا مجموعاً این کارهایی که با افراد کردم چهره ظاهری که از من وجود داره به در بین جمع اینه، من اون کار ندارم. الان چی رو کار دارم؟ اون چی که در جان میشینه، جزء جان میشه، جر و تعدیلا. بعضی از اینا حتی جزء جان هم هنوز نشده، روی جان رو یک کمی به اصطلاح شکلی داده، هنوز اینجوریه، ما میگیم هنوز حال مقام نشده. حتی اینا همه هرچه یه معجونیست، میریزیم میریزیم یه دفعه یه چیزی جدید در میاد. درد میکنه بعضی اگر نگاه کنید میگه آقا من که اصلا گناه زیاد که نمی کنم، نه این نه اون نه اون، من اینجور که زیاد گناه نمی کنم، اینجوری میگه. ولی رسول الله برای اینکه به افراد بگه با اینا جمع میشه چه کار میکنه، رسول الله یه بار این اصحابی که باش بودن رفتن به سمت یه جایی که خیلی خشک بود و هیچ چیزی اصلا علفی نمی روید، هیچی، درختی اصلا خبری نبود. خب هر کی اونجا میاد میگه خب اینجا دیگه اصلا صحبت چوب بود، تکه چوب و اینا رو نگو. رسول الله فرمود برید چوب جمع کنید. گفتن یا رسول الله اینجا که چوب نمیشه جمع کرد، اینجا که اصلا چوبی وجود نداره، اینجا اصلا خشک لم یزرعه. رسول الله فرمود شما برید حتی یه تکه چوب هم پیدا کردید اینو جمع کنید بیارید. حالا طبق دستور رسول الله اینا رفتن جمع کردن، یه دفعه تلی از چوب شد همینجایی که اصلا احساس میگه هیچ خبری نیست. رسول الله فرمود هاکزا تجتمع الذنوب، اینجوری گناهان ما جمع میشه، تو جان اینا جمع میشه، بافتی ایجاد میکنه. و حالا این بافت همینجور ادامه پیدا کنه واویلا داره، ولی خب هستی ما میشنه این موقعی یک بافت درون جان. ببینید الان تمام بحث سوق دادم به سمت جان و درون باطن، لذا این جزء بحث‌ها تاکید می‌کنم، جزء بحث‌های عرفانی. یعنی من نمی‌خوام به بحث‌های سطحش نگاه کنم، می‌خوام به اون عمقی که محل بحث فضای عرفانی است. چون قرار شد ما بحث عرفان در وادی عمل باشه دارم عرض می‌کنم، ما از این دسته بحث‌ها داریم انتخاب می‌کنیم و این دسته بحث‌ها اصلا خیلی مهمه. اصلا طبیب روحانی قرار این مزاج روحانی رو درست کنه. دقت کنید چی عرض میکنم؟ طبیب روحانی آیون به اصطلاح عرفای قدری که میخوان دستگیری بکنن، طبیب روحانی میخواد این جان رو، این مزاج رو درست کنه، این مزاج، این بافت درون ما رو درست کنه. دقت کنید چی عرض میکنم؟ این مزاج معنوی اونقدر مهمه که اگر من بخوام یه تعبیر دیگه کنم اینجوریه، اگر چشم باطن آدم آشکار بشه و بتونه ببینه، درست مثل این که الان آدم در سطح داره نگاه میکنه، بافتی میبینه، یک وضعیتی میبینه، اونجا هم همینجور، اونجا هم همین شکلی، یعنی برخواه یک بافتی بده، یه معجونی میشه. که گاهی تو چیز هست که قرآن هست که این ملائکه میان میزنن به پشت بعضی از این گناهکاران که چرا اینجوری هستید. از دوست احسنزه میفهمم چرا اینقدر اشترگاف پلنگید، شما خواست توضیح بده یعنی چی جوری کردید خودتون اینجوری در آوردید. واقعا بعضی از افراد میبینید مزاجش رو، مزاج روحانیش رو به هم زده، اصلا یه جوری دیگه کرده، یه جوریست که اصلا آدم وقتی نگاه میکنه تماما کج و معوجه تمام جانش. خب این چیکار کرده؟ بافت درونش به هم زده. و بعضی ها که میان تو فضای سلوکی در واقع در ذره ذره این در مثلا شما یه درختی چوبی رو میبرید بعد میگیرید روش حک میکنید تا یک شکل ویژه در میاد. کسانی که تو کار سلوک معنوی هستن دارن این کار رو میکنن، هی دارن حک میکنن تا شکل ویژه در بیارن. مثلا یه شاخه زده بیرون، این شاخه رو باید حذفش کنه، به دردش نمیخوره، حزمش میکنه، همینجور دیگه اینجور، یعنی هی داره بافت معنوی درون رو درست میکنه. و اون جان برای خودش بحثای بافتش بیش از اینجا تفاعل داره. حالا
اینجا آقایون با چه زحمتی دارن درست میکنن که تفاعل اینجا تفاعل مثلا عناصر به گونه ای است که یک چیز جدید پدید میاد. بعضی گفتن اون عناصر قبلی موندن، نمیدونن چی از این حرفا میزنن حالا، ولی اونجا واقعا یه تفاعلی است با یک حقیقت بسیط جان روبرویم و حالت هایی که هر لحظه با اعمال داره در درون خودش به خودش میده. یعنی همیشه داریم خودمون رو میسازیم، شکل میدیم، شکلی پیدا. اینو میگم مزاج روحانی، یک مقدمه. پس مزاج روحانی اشاره است به چی؟ به روح و تفاعلی که میشود. البته تفاعل روح دیگه اجزایش این اجزای اینجایی نیست، یعنی که مثلا از عناصر باشه، اون اجزای خاص خودشو داره. چیه؟ اعتقادات، که لذا عرض کردم بحث عامه. چیه؟ اون اعمال. چیه؟ اون عواطف. اونایی که عرض کردم، یعنی در مزاج روحانی شما عناصری درش در نظر بگیرید، اما از این سنق عناصر نه، سنق عناصری که با روح و به اصطلاح بافت روح جمع میشه، جزو روح میشه، جزو جان میشه. لیس للانسان الا ما سعا رو ما چجوری معنی کردیم؟ گفتیم هر عمل مطلقی که انسان میکنه جزو جانش میشود، اینه جزو جان میشود. باز هستم چه از میکنم؟ جزو جان. پس دسته ای از اون چیزهایی که معمولا جزو جان میشود محل بحثه، یعنی دیگر اون لذا میشه عمل مطلق. عرض کردیم که این بحث از یک جهت بحث عمل مطلق، یعنی شما اعتقادی رو که در خودتون پدید میای خیال نکنید، هر اعتقادی داره یک بافتی برای خودتون ایجاد میکنه، هر اعتقاد، چه درست چه غلط، هر عملی که میکنید، هر نیتی که میکنید همینجور، هر عاطفه‌ای که میورزید همینجور، هر حب و بغضی که میورزید همش همه همینجور، یعنی همه جزو جان میشه، داره بافت جان رو میسازه. مزاج روحانی، ما در پس مزاج روحانی دنبال اجزا و عناصر میگردیم، اما اجزا و عناصر مناسب با به اصطلاح بافت جان، حقیقت روح خداوندی، اون حقیقت بسیط تجردی که مناسبت ها باش. مثلا مال هیچگاه جزو جان نمیشه. آیون میگن چی؟ هر چیزی که تا لب گوره بعدش به دردت نمیخوره جزو جان نمیشه. بله با این مال کاری بکنی میشه، اندیشه ای نسبت به مال داشته باشی میشه، تعلقی نسبت به این مال داشته باشی میشه، ولی خود مال جزو جان نمیشه. نمیدونم خانه جزو جان نمیشه، واضحه دیگه اینا. یعنی ما اینجور چیزا، اون چیزی که بتونه در ما در روح ما اثر بذاره، غذایی که حتی میخوره. توضیح آقایون دارم بین مزاج، حالا این که شون گفت من بعدا توضیح میدم، بین مزاج مادی و مزاج معنوی برای خوش توضیح داره، الان اجازه بدید الان اینو نگم، بعدا میرسیم انشاءالله شاید یه توضیح در مورد مزاج مادی و مزاج معنوی هم به مناسبت هایی بینشون هست. واضح هست دارم چه از میکنم. الان من بحث مزاج معنوی دارم. غذا هم اگر حلال حرام الان فعلا اینجوری میگیم، تا بعدا بگیم اون اعماله که در واقع در جان اصلا فعلا اینجور باشه، تا بعدا نسبت مزاج مادی با معنوی رو در جای خودش انشاءالله باید گفت. حالا پس ببینید، الان بحث مزاج معنوی رو گفتم، هرچه که در این مزاج معنوی مؤثر، هرچه به ظاهر تمام این امور مادی اصلا از ما جداست، با یک لحاظ تمام این امور مادی، مثلا میگم نوع نگاهی که به ثروت میکنم در من اثر داره، این جزء به مزاج جان میشه. ولی ثروت رو این با این ثروت کاری میکنم جزء به جان میشه، کارش جزء به جان، ولی خود ثروت اصلا جزء من نیست. غذا هم حتی همینجور به لحاظ مطلقش، ولی با یه توضیحاتی باید توضیح داد چجوری مزاج معنوی از مزاج مادی تأثیر میگیره و مزاج مادی چجوری از مزاج معنوی تأثیر میگیره. حالا اون بحثای بعدی است. پس ببینید یه بحث داریم به اسم مزاج معنوی و عناصر پدید آورندش. عناصر پدید آورنده تمام اون عمل مطلق که گفتیم، عمل مطلق، عمل یادتون هست عنوان عمل، اون عمل مطلقی گفتیم که با همه گسترش همه محدوده چیه؟ ساختن این مزاج معنویه، مزاج معنوی جان، یعنی شکلش میده، به شکلهایی در میاره. و بعضی موقع هست آدم دو تا اعتقاد بلده، اعتقاد پاک، بعضی موقع 10 تا اعتقاد پاک بلده، بعضی موقع نه بیش از این هاست، هر همینا هم مؤثر. یعنی خیال نکنه مثلا اعتقاد پاک، خواستم بگم یعنی صحبت رو فقط بحث عمل میکنیم، عمل خاص مطرح نیست، عمل مطلق همه رو میگیر، عمل خاص هم یقینا داره ما رو شکل میده، هر کاری که میکنه، هر خطایی که میکنه، هر کار خوبی که میکنیم جز به جان.
پس این بحث مزاج معنوی، این یک. یه بحث دیگه هم هست، مسئله به اصطلاح مزاج معنوی خود دو قسمه که الان اینا زمین سازی میخوام تو بحثا پیش بره. ما یک مزاج معنوی اولیه داریم، بافت اولیه داریم، یه بافت ثانوی داریم. بافت ثانوی به دست ماست، ولی بافت اولیه اولا به دست ما نیست، به دست خود منی که مثلا پدید آمدم نیست، حالا عواملی باعث میشه انشالله عرض بکنم. پس یه بحث بافت اولیه داریم، بافت ثانوی. بافت اولیه الان این کودک به دنیا اومده ولی یه خصلت های توش هست، خصلت های معنوی دارم میگم، صحبت خصلت مادی نمیگم، یعنی مثلا بگید خیلی قدش بلنده، نمیدونم چه، اینا رو من نمیگم، الان کارم به اینا نیست. یک بافت اولیه داره، ما داشتم میگم تینت، تینت اولیه. این تینت اولیه تو همه هست، یعنی بعضی ما میبینی کودک از اول یک سبک خاصی است. حالا این داستانی که میگن راسته یا نه من کار ندارم، ولی میخوام ازش نتیجه بگیرم. در مورد حاتم طائی گفتن یه برادری داشت و هر دو هم شیرخوار بودن، اون یکی وقتی پستان مادر رو میگرفت رها نمیگرد، ولی حاتم طائی، حالا این داستان درست یا نادرست من کار ندارم، اون لطف بشه بگیرن، ولی حاتم طائی همون موقع برادر رو بر خودش ترجیح میداد که ایشون بگیره و استفاده کنه از شیر مادر. این اون چیزیست که ما عادتش همون به تینت اولیه. تینت اولیه تو همه انسان هاست. مثلا ببینید تو بچه ای از اول ترس نهاده شده بدون اینکه خودش هیچ کاری کرده باشه. بچه ای از تو شجاعت خابیده بدون اینکه هیچ کاری کرده باشه. بچه ای هست از اول به اصطلاح منش طبع بلندی داره، بعضی ها طبع پستی داره، این از اول هست، اینو کاری نکرده، یعنی کودکه. و ما علش هم میگم به تینت اولیه و بافت اولیه. بافت اولیه عوامل فراوانی داره که این بافت پیدا میشه، اون نوع به اصطلاح الهامات پدر و مادر حتی اثر داره، اون چی که تو اندیشه هاشون هست اثر داره، اون نوع غذاهایی که پدر و مادر میخورن با شکل خاصش اثر داره، وقت و زمان اثر داره، خیلی چیز اثر داره، یعنی بخواد جمع کنید که ازش مطبیق تینت اولیه. در شریعت در باب ولد و زنا چه تعبیری اومده؟ ولد و زنا، ولد و زنا خیلی طبعش خاکیه، دقت میکنه از اول. تو این بحثای فسوس آمده نگاه کنید، در باب حضرت مریم و حضرت عیسی اونجا که داره توضیح میده، ابن عربی اینجوری میگه که اون لحظه ای که جبرئیل آمد در جلو حضرت مریم و اونجا حضرت مریم میگه اعوذ بک، اعوذ به اصطلاح من که بر رحمان، اگه اینجوری اعوذ بالرحمن منک، اگر حالا اشتباه، اونجا که همچین میگفت، اگر همون موقع حضرت جبرئیل به اصطلاح روح حضرت عیسی رو و حقیقت حضرت عیسی رو در حضرت مریم ایجاد میکرد، حضرت عیسی شکست میشد، بد اخلاق میشد. چرا؟ چون همین موقع در حریم میگیره، حریم میگیره، اگر القا میشد بد اخلاق میشد، دقت میکنه. ولی اول او را آرام کرد که من از طرف خدا آمدم و بعد این القا صورت گرفته، اون موقع اثر داره، ولی حضرت عیسی شکست نشد. این رو ایشون اونجا گفته، این رو بو علی هم داره تو بحثای به اصطلاح خودش تو بحثای طبی آورده که بعضی از حالات پدر و مادر اثر میزن، حتی افکار پدر و مادر روی فرزند اثر میزن. دقت کنید چه عرض میکنم، اینها آدم رو نباید به واهمه بکشونه، ولی یه مسئولیت ایجاد میکنه که معمولا شریعت
دستوراتی که میده در مورد قبل از القاء نطفه و بعدش چه دستوراتی که داده میشه، اینا همه برای همین است. مثلا چجوری مادر باید در ایام حمل کار بکنه، چجوری در قبلش، چه توضیحاتی که هست، نگاه کن شریعت رو، من دیگه الان نمیخوام وارد جزئیاتش، تمام اونها به این اشاره داره، یعنی تأثیر میذاره در بافت اولیه فرزند. بعضی خیلی میگن تو بافت مادیش اصلا، ولی مادی اثر میذاره، ولی فقط این نیست، تو بافت معنویش هم اثر میذاره، تو مزاج معنویش هم اثر میذاره، یعنی یه مزاج خاص میده بچه. البته در حد چیه؟ مزاج اولیه است. دقت کن چی از مخانوس، نمیخوام بیشتر از این توضیح بدم، بیشتر از این بگم، یعنی بگم تمام شد دیگه، نه. آقایون در مورد حتی ولد الزنا از یکی از این عالمان ربانی پرسیدن، ولد الزنا میتونه روی سعادت ببینه؟ اون بزرگوار تعاملی که گفت آره، ولی با خون دل، یعنی خیلی باید بجنگه با طبعی که درش نشسته، طبع اولیه، تینت اولیه، تینت سرشت اولیه، اون بافت اولیه، خیلی این رو باید توجه کرد. پس ما مزاج معنوی هم که باز میگیم، دقت کنید، ما یه مزاج اولیه داریم، یه مزاج ثانیه. اولیه یعنی در واقع پیش از این که کاری کرده باشیم در ما نشسته، درست مثل همین مسائل مادی که میگیم یک مزاج ویژه پیدا کرده، این خیلی به اصطلاح مزاج معتدل داره، این مزاجش گرمه از اول، از این توضیحاتی که داده میشه واقعا هم هست، اونم همینجوره، یعنی کودک از اول بعضی مزاجهای ویژه دارن، با اینکه چی؟ مثلا کودک برای خودش در ایامش هم یک مزاج ویژه برای همشون گفتن، اما در این حال یه مزاج ویژه داره که این از اون کودک جداست. حتما هم خودتون دیدید، انشاءالله صاحب فرزند زیاد میشید، میدونید که هر فرزند یه طبع خاصی داره به لحاظ بدنی، و بلکه هر فرزند یه طبع خاصی داره به لحاظ روحی، خودتون هم این رو میدونید. اینو ما میتونیم بافت اولیهی که هست، البته بافت اولیه القای نطفه هست، تو شکم مادر هم هست، تو شیر مادر هم هست، اونجایی که هنوز بحث کنش عمل ویژه انسانی شروع نشده به معنای جدیش، اینا همه اینها اثر داره، دقت بکنید تمام این مراحل اثر داره. این که میگم مادر مثلا با وضو همیشه فرزند رو شیر بده، یکی از دلایلشه. در مورد فاطمه زهرا شنیدید؟ سلام الله علیها، رسول الله 40 روز فاصله داشت از حضرت خدیجه سلام الله علیها، و بعد از 40 روز ریاضتی که رسول الله کشیدن، قضای بهشتی داده شد به فاطمه، به رسول الله. بعد از اون نطفه فاطمه زهرا منعقد شد، نگاه کنید تو روایات، و بوی بهشت میدهد و رسول الله استشمام بهشت میکرد از او. دقت کنید چی عرض میکنم، تینت اینجوریه، و بحثای به اصطلاح این بحثایی که میکنن در مورد وراثت، بحثای وراثت، وراثت حتی معنوی هم مطرحه، وراثت مادی هم مطرحه، یعنی میخوام بگم این صحبتایی که در بحث وراثت میشه اینجوری، از دوستا حسن عزیزه میفهمون، اگر به من بگید میگم این نفخت و فیه من روحی که خدا فرمود، نفخت و فیه من روحی از کانال پدر و مادر، از کانال روح پدر و مادر، حتی اینجوری تر، یعنی تأثیر میذاره پدر مادر. البته آقایون یه حرفی هم دارن، میگن بعضی موقع این فرزند نه پدر رو میمونه نه مادر رو میمونه، به هیچ یک از اینا، اونم تعبیر میکنم بل خاصیه، تو این بحثای مصباح الانس بوده، بل خاصیه یعنی یه چیز ویژه است، مال خودشه. خب اینا هم بافته، در واقع هم باز بافته، وضعیت تکوانش، وضعیت زمانی، مکانی، شرایط، همه چیز، حتی اون توضیحاتی که داده شده در قرار گرفتن، حتی اوضاع جوی تأثیر داره. القای نطفه در جایی که مثلا شرایط جوی سنگین شدید هست، تأثیرات عجیب و غریبی میذاره. حتی اینا رو هم گفتن. حالا دیگه خودتون میتونید همه اینا رو، نیتی که پدر میکنه، مادر میکنه، همه اینا اثر. حالا اینو میگم بافت اولیه. دقت میکنید؟ این بافت اولیه که این باف از اول خوبه، بعد متوسطه، حالا هر چه اسمش بذاری، نابغه ها رو دیدید چی جوری هن؟ نابغه ها نبوغی که دارن، نبوغ یک نوع بافته که توی فرد وجود داره در جای دیگه وجود نداره. تو بحث های بدنی هم یک نوع فاصله های امتیاز های شدیده، گاهی تو فضای علمی هم فاصله های شدیده. این به خاطر اون بافته، یکی استعدادش بیشتره که گیمی بسید. این هم بافت اولی هست. این میگم مزاج اولی. مزاج ثانویه چیه؟ اونیست که خودمون میسازیم. این شد مزاج اولیه. مزاج ثانویه چیه؟ اونیست که خودمون میسازیم، خودمون دست به کار میشه. الان محل بحث ما سر این مزاج ثانویه است. البته سر سفره مزاج اولیه نشستین، چی کار باید کرد؟ خوبه که الحمدلله، خوب نیست چی کار باید کرد؟ اینم دست ماست. یعنی تینت اولیه‌ای که داریم، سرشت اولیه‌ای که داریم در کار عمل بعدی که عرض میکنم به دست ماست، به اراده ما انجام میشه، لیس للانسان الا ما سعی، اونجا که میشه میتونه چیکار کنه؟ تمام قبلی ها رو خورد کنه، تمام قبلی ها رو از بین ببره. سنگ سخت فولادین هم باشه میشه این رو چیکار کرد؟ از بینش برد. البته بعضی ها خونه دل داره، اینا رو این کار نمی کنه، ولی میشه. این الان بحث ما بافت ثانوی است. به تعبیر دیگر ما بافت اولی ها رو متوجهیم و بهش توجه میکنیم. طرف میگه من به لحاظ جبلی نقص دارم، مناش همین بافت اولی، به لحاظ جبلی نقص دارم، ولی این نقص رو نمیشه برطرف کرد. باید برطرف کنی و میشه برطرف کرد. و آدم برطرف کنه چرا؟ اون شکوفا میشه. من دنبال اینم. الان ما رسیدیم به مزاج معنوی ثانوی. تو مزاج معنوی ثانی حالا باید بحثا رو پیش ببریم. مزاج معنوی به اصطلاح بافت ثانوی که هست، این بافت ثانوی به دست ماست و ما باید درست کنیم. و این برمیگرده به خود ما که داریم چیکار میکنیم. لیس للانسان الا ما سعی که قبلا گفتیم، کسب قرآنی یادتون هست قبلا گفتیم، اینا رو من توضیح دادم. کسب قرآنی، لیس للانسان الا ما سعی، ما هستیم. از ما نمیپرسن که چرا قبلا تو این ترس رو در دلت داشتی، چرا این شهوت رو در دلت داشتی از اول با ما تینت اولیه. از ما اینو نمیپرسن، میپرسن تو که دیدی هست چرا جلوشو نگرفتی. دقیقاً میگم چه عرض میکنم؟ واضح است. اینجاست که بحث جر و تعدیل همینجا مطرحه. همینجا که عرض میکنم یک نوع جر و تعدیل جانه بر حسب اعمال. البته جر و تعدیل اعمال دارن که انشالله میرسم و توضیح میدم. دقت میکنید بنده اعظم اینه باید به این فضا بکشیم، یعنی به سمت تینت ثانویه بس پیش میبریم و تینت ثانویه هم چجوری خودمون رو میسازیم، چگونه شکل میدیم، به چه سمت میبریم، چی کار با خودمون میکنیم. بذارید من چند تا نمونه بگم. حالا دیگه تو مزاج ثانوی هستیم و بافت ثانویه که گفتیم، چند تا مثال بزنم. بنده خدایی که معمولا میتونست دلها رو ببینه یا میتونست با آثار بفهمه در دل چه خبره، میگفت که این شخص خیلی نجابت ذاتی داره، ولی این غضبی که داره و این تکبری که داره، این نجابت ذاتیش تقریبا از بین برده، تقریبا از بین برده. اینو میگن به اصطلاح جر و تعدیل صفات و مزاج ساختن، نه یعنی نجابت ذاتی نداره. گفت این اصلش به حسب طبعش نجابت ذاتی داره، ولی از بس تکبر. حالا این تکبر از کی یاد گرفته؟ مثلا از مادرش، حالا از هر کی یاد بگیره، بقیه رو کار نداریم که از بدن رفت تو جان من. از مادرش یاد گرفته، یعنی مادر کرده، ایشون هم تقلید کرده، کم کم شبه او شد مثلا. بعد خب این به اصطلاح خشم چی؟ هیچی، یاد گرفت، یک بار دو بار کرد و جلوشو نگرفت، بار سوم، بار چهارم، بار پنجم، دیگه کم کم اینقدر جا افتاد که اصلا نمیشه جمع جورش کرد، اصلا نمیشه جمع جورش کرد. خب حالا که نمیشه جمع جورش بکنه، جوری شده که الان احساس میشه مثل این که داره از اون نجابت ذاتیش کم میکنه. یه نجابت جبلی داشت، با این اعمال چیکارش کرده؟ به حدی کار رو به جای رسونده که مثل که اصلا نجات ذاتی وجود نداره. چجوری این کار رو کرده؟ از بس اینا اومده، تلی از اینا اومده روش قرار، اصلا اون دیگه محو شده و او اثر نداره. نه یعنی
ببینید مهم اینه، ما تو نجابت ذاتی که بیاد تو صحنه خودش نشون میده، او رو به اصطلاح کاری میکشونه، از کاری ایشون رو حذر میده، اون خیلی ارزشمند. ولی الان چیه؟ اصلا جلوش نمیگیره هیچ. چرا؟ این دو تا خصلت اومده کاری کردی که اصلا. بنده خدایی میگفت مشکل این شهر شهوت است و به اصطلاح تعبیر میکرد شهوت است و هرس. این شهوت و هرس به حدی در اونجا نشسته که نجابت های ذاتی و اصالت های ذاتی رو همه رو از بین برده. دقت نکنه. خب اینجا چی باید گفت؟ چی کار کرده؟ ما اینو میگیم جرح و تعدیل اعمال. حالا یکی دیگه تو سلوک میشینه در دل شب برنامه برای خودش میریزه و برنامه هر روز و هر شبش، و یک بار و دو بار نیست، تبدیل میکنه به سالیان. او داره چی کار میکنه؟ او داره آهسته آهسته ذوب میکنه تمام اون نقصهای جبلیشو. یعنی او هم داره کار میکنه، اون هم داره کار. او یکی چی کار کرد؟ کاری کرد که اصلا مثل که نجابت ذاتی نداره. اما یکی با همین سرمایه میشینه انقدر ادامه میده، شهوت رو جمع میکنه، غضب رو جمع میکنه. چرا؟ چون لخره با خدا میشینه، بعد میبینه و بعد میبینه چقدر مانع است، بعد میبینه بیچاره شده، میبینه که این شهوت داره نمیذاره جلوش رو، نمیذاره حرکت کنه، اشکش در میاد، هی اشک میریزه، هی آه، هی ناله، هی چی خود این داره چیکار میکنه؟ داره آقا همون سبکی که عرض کردم جرح و تعدیل داره، جرح و تعدیل این بری میکنه. دقت کنید چه عرض میکنم؟ داره جلوشو میگیره، جلوشو میگیره، جلوشو میگیره تا کم کم دیگه خفته و فسرده میشه. بعد بهش میگه آقا تو شهوت جبلی داشتی، میگه الان شهوتی ندارم. شهوت جبلی داشتی تو از اول که متکون شدی، این درت غلیظ بود، ولی میگه الان ندارم. چرا؟ به وسیله نور ذکر، نور ارتباط، نور به ارتباط با حق و نور عشق ریختن و استغفار کردن و حالا هرچی هایی که در بود. کم کم ببینید اینجوری ما میگیم جر و تعدیل اعمال. واضح استم چه علم کنم؟ جر بله میشه، اصلا گفت اصلا محو شده هیچ. بله چرا نمیشه؟ ولی خب این احتیاج داره همت، احتیاج داره استمرار، احتیاج داره به تفضلهایی که پی در پی بره جلو، سقوط نکنه. باز بعضی موقع هست افرادی هستن یک کمی میره جلو دوباره برن سقوط کنه، باز دوباره اونو عود میکنه. ولی اگه جلوشو میگیره نه دیگه، تمام شد دیگه، میبینه اصلا وجود نداره، محو شده، اصلا وجود نداشت، وجود نداره. بله ما داریم بعضی از این عالمان ربانی که گاهی با یک نگاه این مشکلات رو برطرف میکنن، ولی قرار نیست کسی اینجوری حلش کنه که این اگر هم انجام میشه یک بار دو بار، بازم اونا عالمان ربانی میبینه زمینه های خوشی داره، تسریع میکنه، و الا اصلش قرار آدم خودش دست به کار بشه درستش کنه. ما اینو میگیم جرح و تعدیل اعمال. محبه بالکل که بعضی آقایون میگن به حضب این ثابت شاید بگم، و الا نه این ثابت یعنی همین همه چیز در نظر، و الا معنا نده. میشه محبه بالکلیه کرد، پاک اصلا مثل هیچ وجود نده. آره چرا نمیشه؟ دست ماست. و خب این همت بلندی میخواد دیگه. عرض میکنم بعضی از اینا خونه دل میخواد. چرا؟ چون جبلیه. جبلی یعنی درست مثل که یک چیز مقام ما شد، ملکه جانه. با این ملکه جان باید بجنگید. دقت میکنید؟ ملکه جانه. ملکه جان جنگیدن سخته. من میفهمم اصلا بحثم الان این نیست که سخت نیست، ولی باید جنگید. بجنگه بجنگه بجنگه. کم فروغ شد خود یک نعمته، تا کم کم میبینی اصلا دیگه بی فروغ میشه. اصلا بی فروغ شدن چرا هست؟ چون زمینه پیدا نکرد، بلکه همیشه داره مصلحی دارویی استفاده میکنه، او رو از اون فضا در آورده، اصلا در آورده. بنده خدا اینو گفت، دیدم که توی یه تمثال که نمیدونم یه چیزی بود، شکل فیل بچه‌ای در آمد، حالا قبلی‌ها شد یا نه، فیل بچه‌ای در آمد، هی این فیل داره بزرگ میشه، دیدم این بزرگ بشه من از بین میبره، من خدا من از بین میبره. میدیدم که همینجور به اصطلاح نفس نفس میزنه بی که به سمت من بیاد و منو ببلعه یا از بین ببره له کنه اینا. بعد گفت خدایا چیکار کنم اینا، چیکار کنم؟ بعد میدین هر روزم داره بزرگتر میشه. حالا اون تو خوابی که ایشون میگه کلش ایشون که اینجور خودش میگه زود تمام شده، ولی کل اینا که داشته میگه هی ادامه داشت میده. بعدش هم میگفت من فهمیدم این نفس من بود که ای داشت بزرگ میشده بزرگتر. بعد گفت یه وسیله و ابزار کوچیکی اونجا بود که میتونست هی خراش بده این فیل بچه رو، اونو گرفت هی زن خراش نقل. کم کم میگفت این تبدیل کردم به خرمای شیرین والای تاخچه، کل نفس رو خرمای شیرین والای تاخچه. یه همونیست که آیا میگن نفس مطمئنه که بشه چی میشه؟ تمام نفس اماره در خدمت حقیقت. این میشه چرا نمیشه؟ البته خیلی سخته و این احتیاج داره به اینکه زوایای دل رو خیلی بشورون و مواظب باشه. بعضی از آیون هم میگن آقا اگر مصلح قوی خورده باشی، اگر داروی قوی خورده باشی خیلی اثر میکنه. اون دارو چیه؟ گاهی میبینی توحید ناب، گاهی بعضی ما خیلی از سر حل توحید ناب هست، بلایت، ارتباط با اهل بیت. بچه ها واقعا بی نظیر به معنای حقیقیش آدم رو دگرگون میکنه، میتونه و این آثار هست که حالا بعضی موقع طرف میاد به نفس اون عمل خودشو درست میکنه بعضی. حالا این بحث چیه؟ جر و تعدیل اعماله. پس ما انواع چیزها رو در خودمون داریم، فقط باید چیکار کنیم. این مزاج اولیه هم هست و بلکه افزون بر مزاج اولیه ما خیلی کارها کردیم و جانمون رو از اون بافت درست در آوردیم، از اون بافت نورانی در آوردیم. چی کار باید بکنیم؟ باید جرح و تعدیل بکنیم. جرح و تعدیل چیه؟ دست به اینجور کارها که این کارها درستش کنه. و برعکسش هم هست، کسی جان خیلی خوشی داره ولی یواشواش با خلافها و با کم کم میبینی چقدر این آقایی که از اول شرافت ذاتی و ادب داشت الان چرا اینقدر بیادب شده؟ چیه؟ از بس تعبیری که تو روایت هست، مجالست با اشرار باعث میشه آدم نسبت به اخیار سوء ظن پیدا میکنه. این دیگه کم کم میافته تو این فضا از بس با انسانهای بد بوده. خب ببینید اینا هی اثر داره اصلا. خب ما باید چیکار کنیم؟ جر و تعدیل. جر و تعدیل هایی که شریعت گفته فراوانه، که من میخوام بخش جایش رو الان برسیم و شروع کنیم و توضیح بدیم. اجالتا الان به لحاظ خود مزاج ثانوی اگر من بخوام بگم خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، اینا رو قاطی کردن، باید یه فکری به حالش کنیم. این یک. یکی دیگه هم که بلکه بخوام جلوتر بریم، بحثایی است مثل حبت عمل. اینا بحثای جر و تعدیل عمل. مسئله توبه جزء جر و تعدیل عمل و از این دست بحثاست که حالا آهسته آهسته باید وارد بشیم اون بحثا رو ما انجام بدیم. من عدلم اینه، ما تو اینجا وقتی میگیم جر و تعدیل اعمال به لحاظ باطن، توجه ما این باشه چیکار کنیم که این بافت اولیه‌مون رو درست کنه. اگر اشتباه و خبط و خطای و ناخالصی و آلودگی هست، و ثانیاً اعمال خلافی که انجام دادیم چیکار کنیم. این خیلی باید روش مانور داد و استاد و بحث رو پیش برد. و واقعیت زندگی اکثر ما همینه، یعنی ما آلودگی هاییست باید فکری به حالش کنیم. مزاجی پیدا کردیم باید فکری بکنیم. بعضی ها دیدید اصلا راضی نیستن به بد اخلاقی خودشون، خیلی اذیت میشن که چرا بد اخلاقی، ولی بد اخلاقند. حتما دیدید افرادی هستن ناراحت میشه، بعدش بعضی که بد اخلاقی شو کرد بعدش میگه من چه کاری کردم، بعد همیشه پشیمانه، گاهی هم خودش رو سرزنش میکنه ولی میگه از دستم در رفت. بنده خدایی بود زبانش عادت کرده بود به فحش دادن و فحش میداد همیشه، خیلی هم رنج میکشید ولی در این حال بود. دقت میکنه. خب این احتیاج داره به جر و تعدیل، چه در سطح بیسه چه در باطن. ولی عملا ما بحث ما باطنه، کاری به سطح الان نداره. یه همچه چیزی رو باید فکری به حالش کرد که اگر کسی انجام بده فکر میکنم کل کار رو حل میکنه. فقط یه چیز رو بهتون بگم، ما در این مزاج دنبال چیزی هستیم که بتونیم نتیجه بگیریم. مزاج معنوی، اون مزاج باید نتیجه بگیریم. با اون تعبیر قرآنی است کلو یعمل و علا شاکلته. مزاج درست نکنی اعمالت درست نمیشه. اعمال رو انجام بدی که درست کنی مزاج، ولی مزاج درست نکنی اعمال درست. کلا یعمل علی شاکلته، شاکله انسان. تا تعبیر قرآنی بحث مزاج من به نظرم همین لفظ شاکل، گرچه شاکله رو معنای نیته گرفتن درسته، کلو یعمل و علا شاکلته، هر کس بر اساس بافت خودش عمل میکنه، شاکله 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 ما، هر کس بر حسب شاکله خود عمل میکنه. این شاکله رو ببینیم چیه و این احتیاج داره به اصطلاح به یه جدولی که آدم نشون بده که شاکله من به کدوم طرف رفت، نشست حساب کرد، خوش شهوت که دارم، بد اخلاقی هم که دارم، حرص هم که دارم، کیز کیز گفت پس همه چی که دارم پس چی ندارم. البته این آقا اون برش اگه نگاه میکرد میگه خب الحمدلله اهل ایمان هستم اینا، ولی دید اون برش خواست حساب کنه دید پس بگو چی ندارم. خب این میشه این شاکله چی کار میکنه؟ این شاکله هر جایی داره کار میکنه. حالا حرسه، حرسی زیاد قوی نیست، یه وقت این حرس بالا میاد یه وقت نمیاد، شهوت یه وقت بالا میاد یه وقت بالا نه، یه وقت نمیدونم تکبر یه وقت بالا میاد، ولی بالاخره هستی این شاکلشو به هم زد. کلو یعمل و علا شاکلته، هر کس، من به نظرم یکی از تفسیرهای بسیار موفق این آیه اینه، هر کس بر حسب شاکله خود من، بافت خود، بافت چی؟ بافت ایجاد کردی. دیدید بعضی ها رو که مثلا راستگوی توشون نشسته، هیچ وقت نمیتونن دروغ بگن، هیچ وقت. در مورد ابوذر شنیدید؟ ابوذر اونجایی که عادت کرده بود به راستگویی، اونجایی که توی ایام به اصطلاح خفقان بود و تو مکه میخواست رسول الله رو از این طرف به اون طرف ببره، بعد پنهانش میده توی کیسه گذاشته بودم داشت میبرد، پرسیدن این چیه؟ گفت این رسول الله توش. اونجا نتونست یه تقیه ای بگن. خب اونا باور نکردن دیگه، همچه چیزی کسی اینجوری که هیچ وقت نمیگه، دیدن که اینجوری گفت اینو رها کردن رفت. ولی بعضی بر رسول الله فهمون صادقه ایشون میخوام بگم، یعنی صدق شاکلشه، کلو یعمل و علا شاکلته، هر کس به حسب شاکله خودش عمل میکنه. شاکله رو خیلی مواظب باشیم و فکری بکنیم به لحاظ شاکله معنوی، و شاکله معنوی هم باز به دست ماست. عرض کردم درست شاکله اول و مزاج و تینت اولیه دست ما نیست، اما تینت ثانویه دست خود ماست، تینت ثانویه دست خود ماست، و بلکه تینت ثانویه تینت اولیه رو هم دست میزنه. دقت کنید، حالا پس باید فرد بگیم چیکار کردیم با خودمون. اگر کسی میخواد نگاه کنه ببینه چی کار کرده با خودش، خب وقتی محیط خودتو این شکلی کردی طبیعیه، خودت با دست خودت جانتو اینجوری کردی طبیعیه، خودت خواستی طبیعیه دیگه، خودت این کاری. اینجاست که خیلی از بحثای از این دست پیش میاد، ما باید توجه کنیم شاکله رو چجوری درست کنه و چجوری تصحیح شاکله کنه. تصحیح شاکله بحث جر و تعدیل اعماله، یعنی اعمالی در ما نشسته بیایم فکری بکنه، اون اعمال مطلقی که در ما نشسته رو فکری به حالش کنیم. نشسته دیگه، حالا هرچی هست شد، درسته؟ البته بعضیا خیلی شاکله خوشی دارن از اول پاک، بعضیا واقعا اینجوری، آیت الله العظمى بهجت از اول اینجوری، این سیز قصفاشو تا آخر هم نگه داشت، خوشا به حالش، ولی اکثری که اینجوری نیستن. حالا با چیکار کرد؟ شاکله رو تنظیم کرد. شاکله رو چجوری تنظیم کنیم؟ بحث جر تعدیل اعمال، چیکار کنیم که اعمال با چه اعمالی و چگونه تصحیح کنه و چجوری باید دست زد. حالا این دست زدن ها رو خب مثل دست زدن مادی که نیست که من بخوام بدن اینجا هست من بدونم که مثلا این سنگ اینجا هست با این بدن بر میدارم میذارم اونجا، اینجوری نیست. اینجا در درون جانه، درون جان جراح تعدیل چجوری باید کرد، جراحی چجوری باید کرد، جراحی جان چجوری باید بشه، یکی اینها رو باید بگیم، چه در مسیر درست چه در مسیر غلط. ما تعابیری داریم در فرهنگ قرآنی مثل توبه، مثل حبت و این هاست که ما باید آهسته آهسته بهش بپردازیم در بحث جر و تعدیل اعمال. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته. بله با
پا گذاشته قابل تصحیح نیست، شکل و حالتی در ما نشست، اصل وجودمون که نیست، حالت ماست. حالت رو نمیتونه تغییر بده. الان کسی که مثلا جود داشت بعد از جود دست بکشه نمیشه؟ انسان قابل تغییر نیست؟ تغییر رو اگر پذیرفتید باید اینا رو ببذارید. برعکسش هم نمیشه. چرا نمیشه؟ قابل تغییر دیگه. اصلا قرار اینه، یعنی شما درست مثل این آقا درخت در وضع اولیش اینه، در وضع ثانوی اصلا این نیست. آ این درخت توش مثلا زیرش نفت بریز ببینید درخت چی میشه. آبش یه به اصطلاح چیز مفید، غذای مفید بده ببینید چی میشه. همینه که داره از بین میره. قابل تصحیح نیست. الان بیماری داریم قابل تصحیح نیست. بله سخته بعضی‌ها، واقعا سخته. یعنی آدم میگفت که هر چی میری یه تتمه باز مونده، اشکال نداره. این آقایون میگه اینقدر میره که تتمه انانیت برداشته میشه، میشه فنا. دونه این کار میگوند میگه چی میگن؟ همینو میگن. آچه نمیشه، فقط کمی سخته. آره، اما این بحث ها شنیدن، دانستن، شاکله، نمیدونم چی، جر و تعدید، فکری کنم، چرا اینجوری هم، چرا وزمینه، اینا از جدی ها بحث های جدی است.
یه فکر نکنه چیزی قاعده خارجه هست. کسی داره تولدش بود، فرد معصومی باشه، توی عاقبت بخیر میشه. روایت هم داره که بعضی کافر هم جمعه
مومن میشه. عاقبت بخیری رو خیال میکنه، یعنی اینجوری رقم میخواد که او اراده نمیکنه؟
چرا اراده
نمیکنه؟ خب تموم شد دیگه. اگه اراده اشکال نداره، اما منظورتون تعبیری نه نه اصلا همش بافته دیگه، بافت ها اثر داره. ببینید این مسئله اینه، اراده رو از اون نمیگیرن، توفیقی افزوده داره، میخوام اون رو درست کنم. بحث رو تغییر ندیم. ما واقعا تو بحث های قرآنی بحث اراده جدیه؟ قرار عاقبت به خیری و سوء عاقبت رو به دیگری منتسب کنیم؟ نه 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 نه، کسی منتسب میکنه یا عاقبت به خیری منوط به اراده است. ولو ببینید دعای پدر بزرگ روی این فرد اثر داره، عاقبت به خیر. خوبه؟ من اینا رو که بر نمیدارم، اما اون دعای پدر بزرگ میدونی چی کار میکنه؟ باعث میشه جاهای حساس مددهای ویژه داره و او هم همتهای ویژه پیدا میکند. همتشو نه اینکه ازش بگیری بعد بگی آره، همینجور خودشو میبرد. در مورد یکی از این آقایون میگفتن، رفته بود پیش یکی از این عالمان ربانی، گفت من گناه میکنم خیلی چیزه اینا، گفت من باید درست میکنم، ولی اینجوری هر دفعه این کارو بلای زیادی سر خراب میکنم تا دیگه این کارا رو نکنه. خب اینجوری بازم، یعنی باز خودش تصمیم میگیرم. تو رفت میتونه بگه آقا بلای زیاد برای من درست کردی، ولی من میگم نمیخوام. از اینایی که معمولا به کفر شد اینا رو میگی داره، با عالم ربانی بودن توفیق میاره، با نمیدونم خیلی از چیزا بودن، اینا رو قبول دارم همه درسته، ولی اراده رو نفی نمیکنم. تو دل اراده اینا رو منم
تأثیری که در مادر گفتید
تو مساجد جبلی میذارن، بعد گناهشون میگردن به در مادر. یعنی بعضی از اینا آره، به پدر و مادر میگه تو چه کار، چرا اینجوری کردی؟ اتفاقا من طینت اولیه رو بخشش به اراده پدر و مادر و اراده جامعه است، مؤاخذه دارند. بله مؤاخذه دارن، چرا نه؟ البته همه جا رو مؤاخذه نیست دیگه، ولی جاهای خاصش مؤاخذه. حالا مثلا آب بهش نمیدونم با وضو شیر نداد، این که مشکل نداره که میداد خوب بود، این که خراب که نیست.
بعضی بزرگا میگن که رد مظالم جبران میکنه وارد شده
که چی؟ بله تأثیر داره، اینا هم اعمال است که تأثیر میکنه. از میکنم دیگه انشالله میرسیم بحث بعدی است دیگه، حالا جلد تعدیل باز شروع کنیم، توبه و امثال اینا، حالا ببینید چی در میره.
امروزی ها میگن اون چیزی که یعنی هم پدر و مادر منتقل میشه از آیات هم در میاد، فقط اون ژن.
ژن.
بعد میخوام بگم این روحیات رو ژن تاثیر میذاره، بعد دوباره این ژن رو بچه شو
بفهم. مزاج مزاج مادی با معنوی خیلی به هم گره خورده است. در یه مراحلی اصلا آدم میتونه بگه این مادی که شد معنوی، معنوی که شد مادی. حتی اینجوری
پدر مادر غیر از جن آیا
ببینید من بذارید چند حالا ایشون چون این مسئله این سال اون آقا مطرح کرد، نه نه پدر مادر جنه ولی الغام است. بذارید حال بس شما گفتید بگم،
یعنی یعنی خصلت روحیه.
الان بذارید بگم. حین القا طرف تصور یک سیاه پوست کرد، فرزند سیاه شد. از هست نمجر همین بعد مثال شکست
جم تحصیل بزرگ.
آره آره، اصلا تو خود به طبیعه دیگه تو خود همین به اسلام ماده منی منتقل شده اینا و ذکر گفته شده و از این موقع بعضی از اینا گفته شده دلیل داره. آره تأثیر داره.
این که ما بگیم مثلا نه تو جن تأثیر نمیذاره،
نه 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 نه
معرفی ارتباط روحی دارن پدر مادر،
نه اصلا تو کدگذاریه، در واقع طینت اولیه کدگذاریه، طینت اولیه مادی داره و معنوی. آره کدگذاریه و لذا این شباهت هایی که به پدر و مادر پیدا میکنه چجوریه الان؟ این کدگذاری هایش که شده شبیه شده دیگه نیست مگه؟ همینجور هم از نظر روحی. مثال شکسته که گفتم بو علی سینا هم چند تا مثال زده و به همین هم اشاره کرده. آره تأثیر داره چرا نداره. فقط اونی که الان من حالا فردا شد به این بپردازم، چون بحث مزاج مادی و معنوی شده، غذای حرام چرا اینقدر اثر داره؟ چیکار میکنه؟ غذا که غذاست دیگه، بابا این سیبه دیگه، حالا غصبیه اون یکی نیست، داد هر دو سیبه چقدر فرق داره؟ خیلی فرق داره. واقعا هم بافت رو تغییر میده، بافت معنوی رو که بعضی از اینا شریعت خیلی تصریح کرده تأکید کرده ایناست.
مادیش شما
نمیتونی
اختلاف ببینیم سیب حرام رو با سیب حلال؟
یعنی به طبیعی نه به ظاهر یک سانه،
نه به ظاهر، یعنی واقعا بافت مادی که یکیه،
چیز عجیبیه به لحاظ گناه خیلی توش خوابیده، یعنی به طبیعی تأثیرش رو میذاره.
میخوام بگم اینو ما کلا بیاریم تو لایه معنا، اصلا چه کاری بره، یعنی چه کاری ما بیاریم بگیم جن تو جن تأثیر میذاره، توی سیب تأثیر میذاره، اصلا نیست واقعا. خب مالا حالا اصلا این یک خصلت، خصلت معنوی،
اصلا خصلت معنوی از این طریق کدگذاری اینجا پیش میره دیگه. مگه پدر و مادر اصلا بحثای نفس خوندید دیگه؟ نخوندید تو بحثای نفس چه چیزی داره منتقل میشه به فرزند؟ یه وقت میگید به اصطلاح مادر درست مثل یه نفری که بیرون هست باش داره صحبت میکنه تأثیر میذاره، اون یه حرف جداست، اون هم هست انکار نمیده، ولی قرار نیست که یه همچی چیزایی که تو خود ماده قرار میگیره، اصلا ماده بدون معنی نیست، توش اثرش گذاشته، توش چیز عجیب و غریب توی این کار هست. اینها من به نظرم ما تو طب اینا رو نیاوردیم، ولی با تو طب بهش توجه کرد تو فضای شریعت هم. چی؟
غذایی که مسمومت و نظره با نگاه میگن مثلا غذاهایی تو ویترین نگیری خاطر اینکه مسمومت و نظره، ما میگم شاید معید باشه.
اونها بعضیشو واقعا تبیینه، معلومه ایشون که میگه بعضیشو واقعا تبیینش سخت میشه بر. نه یعنی نمیگیم نیست، بحث نیست رو نمیگم، بحث سر کیفیت تبیینش چجوری با تبیینش کرد سخت، ولی این یقینا هست که تو بچه وقتی القاء نطفه میشه دارید خیلی چیزا رو بهش منتقل میکنه، اصلا خلقیات هم توش کد خورده. داره اینو میگه، خلقیات کد خورده، تاثیر داره.
خیلی مزنده میشه در تا اختیارم بیشتر صحبت کنید دینت اولیه.
ما اینا رو میگفت که میگفت که این من روزش رو خوندم پولش رو خوردم، ولی اینجا الان نمیتونم دیگه، بس بس ما جدا میشیم. چون الان موضوع بحث ما نیست، اما باید توضیح بدم تینت اولی. من فقط بخواستم بگم بافتی داریم، ما باید مواظب باشیم، شاکله رو میخوام تنظیم کنیم، اون بافت اولیه اگه نقصی داره برطرف کنیم، اگر مشکلاتی به اعمال ما بعد دوباره پیش اومد برطرف کنیم. ما بحث بحثم موضوع بحثم نیست. من قبلا تو آماد دو سه با چهار با پنج با این بحث رو میبرد برای مردم بود، پنج جلده بردن هم دار بودن.